ایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شنوندگان خوب ما تا یه هفته موجب شدن رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر باشه آقای دکتر. من شاید برای بعضی از شنونده‌هاتون مسخره بیاد، ولی میخواستم در مورد ترس از سوسک باهاتون مشورت کنم. من یه بک‌گراندی از خودم بگم که الان 10 سال از ایران اومدم و ما تو شمال شرقی آمریکا زندگی می‌کنیم. اینجا از اون سوسکایی که به اصطلاح تو تهران تو ایران بهش میگفتن سوسک آمریکایی نداریم اصلا. بعد تهران هم که بودیم، خب ماما خیلی همیشه خونه رو تمیز نگه می‌داشت. راههایی که سوسک بود یادم، مثلا ما توالت ایرانی نداشتیم، ولی از بیرون مثلا گهگداری می اومد و این کابوسش هنوز با من هست. یعنی من نمیشه که شب بخوابم و خواب سوسک ببینم. پارسال که رفتم تهران برای میگرنم رفته بودم دکتر، با یک روانشناس روانپزشک خوبی که دکترم هستن مطرح کردن موضوع رو. ایشون گفتن که حتما باید این مسئله درمان بشه و به من قرص دادن، قرص کلوردیاستوکساید دادن و فلوکستین. شاید از وقتی فلوکستین رو خوردم یکم ترسم کمتر شده، ولی این وقتی که نمیدونم آقای دکتر، من تهران که میرم اصلا نمیخوابم. من چشمامو عمل کرده بودم، توی تاریکی میبودم، شب تا صبح این لوستره تو تاغ گذاشتم، زجر کش بارزه با خواب میکنم تا اینکه دیگه واقعا از بیهوش میشم از خواب. نمیدونم باید چیکار کنم.
خب آخه به من بفرمایید از چیز دیگه چقدر میترسید یا نگرانی؟
از چیز دیگه من از چاقو خیلی میترسم. همیشه فکر میکنم که یکی چاقو دستش ممکنه پاش لیز بخوره بیفته این بره تو چشمش یا تو بدنش فرو. فکر میکنم آقای دکتر من فیلمای ترسناک رو زیاد دیدم، برای این اینجوری شدم.
چه این فیلمای ترسناک رو سب کنه، این فیلمای ترسناک رو کی میدیدی؟ در چه سنی؟
نه بچه بودم نمیذاشتم ببینم، همین الان هم خیلی علاقه دارم نگاه کنم.
تو برای که آدم ترسویی هستی. ببینید بله، اصولا آدمای بسیار ترسو فیلمای ترسناک رو دوست دارن و به همجاست که برخی از آدما میگن اینا چقدر شجاعن که فیلم ترسناک میبینن. اینا از اونجایی که تا حدودی خودشون رو قانع میکنن به خطری متوجهشون نیست، حالا میتونن بشنن تماشا کنن. علتش هم این است که میتونن بر ترس خودشون فائق بیان، ولی که یه نوعی استدلال میکنن برای ذهن و مغزشون. و البته تماشای اونا برای هیچ کس مفید نیست، حالا اون قصه دیگری است. به من بگید ترس شما از دیگه چه چیزایی هست؟
اینجا اقسام عنکبوت هستش دیگه، حشرات ریز بلدونا هستن، از اونا میترسم، ولی اگه اونا بیان گهگداری تو خونه اونا رو میکشم بدون هیچ، یعنی ممکنه جیغ و زدن بکنم ولی میکشمشون. ولی سوسک من، یعنی من خیلی از دوستان خانوما دیدن که از سوسک میترسم ولی بهش فکر نمی کنن، مثلا می ترسن اگه بیاد، ولی من شب تا صبح به معنای واقعی کلمه می شینم و مبارزه می کنم، چشمامو باز می زارم. حتی موقع که عینکی بودم، الان که عمل کردم عینک نمی زارم، موقع که عینکی بودم عینک به چشم می رفتم تو رخت خواب و همش منتظر که الان سوسک می دارم آماده باشم که باش مبارزه بکنم. و بارها شده که مثلا من از تو خونه دویدم رفتم بیرون، همچه در خونه رو باز گذاشتم، رفتم همسایه‌مون رو صدا کردم، مثلا برام مهم نبوده چه اتفاقی در مورد خونه میفته یا در مورد خودم، فقط میخواستم از اون مسئله نجات پیدا کنم. و این آزارم میده چون که من حیوانا رو خیلی دوست دارم، من خودم دو تا گربه دارم، از سگا خیلی خوشم میاد، کلا مثلا از اونایی که حیوانا رو آزار میدن خیلی بدم میاد. ولی و این مسئله آزارم میده که خب مورد مضحکی دیگرانم قرار میگیرم، میگن تو
آخه بله ولی یادتون هست که شما که انقدر از حیوانا خوشتون میاد گفتی خیلی راحت اینا رو میکشم، بسن در کشتنش انقدر حتی نوعی بیان کردی که آدم فکر کرد خوشتونم میاد. و بعد یه دفعه میگید من ببینید اینا تضادهایی است که چون برای خودتون حل نکردید مسئله آفرین شد. بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. مورد اول، بچه‌ها وقتی به این دنیا میان با سه تا ترس متولد میشن: ترس از صدای بلند ناگهانی، ترس از زیر پا خالی شدن و ترس از هر چیز تازه. ولی این ترسه و تو سیستم به دلایل حفظشون و برای اینکه نسل بتونه تداوم پیدا کنه، به هر حال خدا یا طبیعت در انسان گذاشته یا زمیناشو فراهم کرده، وارد اون بحث نمیخوام بشم. اولین چیزی که بچه‌ها در کودکی ممکنه نسبت بهش حساسیت پیدا کنن حشرات کوچکه. یعنی معمولا از حدود 2.5 سالگی بچه‌ها ابتدا یه کنجکاوی نسبت به اینا دارن و حتی ممکنه مثلا کوشش کنن که اونا رو بگیرن. من خاطرم هست پسر بزرگم اون زمانی که کوچولو بود یه رفت تو اتومبیل یه زنبور آمد و گیر کرد، اون کنار از اون زنبورای زرد و رفت که بگیرتش، اونم نیشش زد. هیچ یادم نمیره، اتفاقا نیشش هم مونده بود تو دستش که به هر حال درش آوردیم. یعنی میخوام بگم یک میلی در جهت کنجکاوی راجع به این هست، ولی بعد از اون خیلی طبیعی است که بچه ها وقتی با این واقعیت روبرو میشن با این ترس میتونن بمونن. شما این ترس وقتی از حدود 2.5 سالگیتون پیدا شده به دلایل آنچه که به شما گفتن یا آنچه که شما خودتون تخیل کردید، حالا بهش میرسم، از این حیوان ترسیدید. اشکال کار سوسک چند چیزه. یکی این که علاوه بر این که راه میره شکل یه مقدار غیر عادی داره. دوم این که پر پرواز داره و با وجودی که ممکنه ما رو در حال پریدن ندیده باشیم ولی اون رو میدونیم. و سوم این که معمولا تو همون بیش از جای دیگه پیدا میشه. یعنی معمولا اون زمانی که انسان لخت عریانه سر کلش پیدا میشه. همه اینا دست به دست هم میده و امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. برخی از دختر بچه ها و خانوم ها از اون زمانی که متوجه میشن که مانند مرد نه تنها مشخصا حالت تناسلی ندارن، در این حال به نوعی بسته نیستند، یه نوعی ناآگاه زمینه ذهنی پیدا میکنند که یه ارتباطی بین این موجودات که در حقیقت به یه سوراخ یه جایی پناه میبرن و خودشون پیدا میکنن و موضوع اصلی و اساسی از اونجا میتونه ریشه بگیر. بگذاریم از این که وحشت از حیوانات به واسطه حیواناتی که میخزن مثل مار، به نظر میرسه که به دلیل میلیون ها سال تاریخ تکامل دوران انسانی ما در مغز ما نشسته و به همین جهت است که وقتی که یک پدیده ترسناکی، آزاردهندهی، دردآوری، رنجآوری، مرگآوری که سابقه داره در گذشته برای یادم اتفاق میفته، از اون به بعد فرد گرفتار احتمالاً هراس یا فوبیا در اون ارتباط میشه و ممکن اون رو ترمیم هم بده. نتیجتاً چیزی که مایلم بگم این است که شما اون زمینه رو داشتید. بعد از اون معلومه با نوع حرفایی که میزنید دنیا دختره یه مقدار توضیح دهندهی هستی و به خاطر اون حالت توضیح دهندهی که دارید شرایط و وضعیتی رو به وجود میارید که یه مقدار تخیلی و رویایی هستی. اما من مطمئنم در کودکیتون یا اتفاقی در جهت این حیوانات ریز افتاده یا در شرایطی بودید که بسیار ترسیدی و یا اینکه تخیلاتی در این باره کردی و یا داستانهایی راجبه شنیدی و احتمالاً با دارو درمانی مسئله ای به این گونه حل نمیشه، چون سوشال فوبیاها یا اسپسیفیک فوبیاها یا سینگل فوبیاها که یعنی یه حراس مشخص یا یه حراس ساده، یه جایی درست مثل یه دونه خار تو وجود و بدن من و شما نشسته و بنابراین همونو باید در آورد. این که من چون یه خاری در بدنمه پس حالا کل بدنم باید زیر یک تغییر یا معالجه قرار بگیره موضوع و مسئله رو حل نمیکنه، بلکه در یه چنین شرایطی بهترین کار است که اون خار بیرون کشیده بشه. به همین جهته که دو تا راه برای این کار هست. یکی این که از طریق متدی که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی اون حساسیت شما رو از بین ببرن که ترکیبی از نوعی هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی با رفتار درمانیه و فقط در دنیای ذهن و خیال و مراحل آخریش اگر عملی باشه نتیجه میبخشه. دوم، اگر بخوان به گذشته برگردن و در اونجا حوادثی از این قبیل رو ببینن یا داستانهای ذهنی و خیالی که برای بچه با واقعیت فرقی نمیکنه، برخی از اوقات میشه از طریق EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing از اون تکنیک استفاده کرد. به هر حال میخوام اینو بگم، درست مثل یه بدنی فرض کنی روش یه خاله و بنابراین این خال الان موضوع شماست و باید خودش و فقط خود این یه جوری برطرف بشه و کنار گذاشته بشه، یه کسی باید روی این موضوع به عنوان فوبیا، هراس و سینگل فوبیا با شما کار بکنه. حالا این که اون آقای دکتر تشخیصشون این بوده که شما یه نوع استراب فراگیر دارید، یعنی generalized anxiety، یعنی انگزایتی و استراب خمیرمایه وجودی شما هم هست و بنابراین
من تک فرزندم
جان،
من این
حرفاتون،
من تک فرزند هستم.
حالا اون قصه دیگریست، اون یه ذره کار رو معمولا بدتر و شدیدتر میکنه. بنابراین شما با توجه به شرایطی که داشتید استراب عمومی و کلی رو دارید و این استراب عمومی و کلی درست مثل آدمی که ضعیفه، حالا یه جایش درد میگیره یا میشکنه یا مریض میشه به یه دلیلی، این فقط خودشو به این صورت نشون میده. نتیجتاً پیشنهاد من این است که با یه روانشناسی که با یه مقدار سیستماتیک دیسنسیتیشن و با هیپنوتراپی، روانشناسی که با هیپنوتراپی اگر لازم بود کار میکنه، روانشناسی که زمینه سایکوآنالیزم و یا روانکاوی داره که میتونه به گذشته شما برگرده، اگر کمک بگیرید میتونید مشکل و مسئله رو حل کنید. اما شما به تدریج با این داستانی که برای خودتون درست کردید موضوع رو بیش از حد غیر عادی کردید، یعنی تبدیلش کردید به اینکه گویی وقتی میگید مثلا یه سوسکی یا یه حیوانی ببینم از در خونه فرار میکنم، گویی این الان تبدیل میشه به یه موضوع خطرناک. به من بگید خطر یه همچین سوسکی برای شما چیه؟ اگر به شما بگم چه تخیلی میکنین، چه تصوری میکنین، من چی خواهید گفت؟
اینکه پرواز میکنه میاد میشینه رو تنم.
خیلی خوب، بشه رو تن شما بعدن چه بلایی سرتون میاد؟
هیچی. میترسم ازش.
نه من نمیگم نمیترسی. نه من نمیگم میترسی. بهم میگه چه ضرری و خطری به شما میرسه. ببینید عزیز، اینکه یه چیزی یه پر کاهی بیاد روی من و شما که جای نگرانی نیست، اینکه یه مگسی بیاد رو من و شما بشینه که جای نگرانی نیست، مهم که چه آسیبی ما میزنه. حتی میتونه یه پشه کوچک سمی باشه رو من شما بشینه یا نیشی بزنه ما رو بکشه، من اونو میتونم بفهمم، ولی یه سوس بر اساس آنچه که شما میدونید میتونه چه آسیبی به شما بزنه؟ هیچی. بنابراین شما اید که آمدید یه صفاتی رو که غیر واقعی است برای این موجود قائل شدید و به خاطر اون مسئله و مشکل پیدا کردید. در نتیجه توصیه من به شما اینه که با یه متخصص تو این زمینه کار بکنید و مشکلتون رو حل خواهید کرد. یعنی هیچ دلیل نداره که این گونه بمونید، برای که این نوع زندگی اصلا کاری ندارم به اینکه دیگران ممکنه مسخره کنن یا چنین شما باشه، اون اصلا موضوع من نیست. این نوع زندگی کردن یعنی با درد و رنج بی دلیل زندگی کردن. این درست نیست که برگرد بگی من هر وقت رنگ آبی میبینم یا هر وقت یه برگ میبینم مثلا حالم به هم. خب معلومه که حال شما بده و باید اون رو حل بکنی و اگر با یه روانشناسی کار بکنید کمکتون میکنی که ریشه های مسئله رو پیدا کنید که از جا بکنید. کار دارو درمانی هم که پزشک بهتون به اصطلاح توصیه کردم حتما میتونه کمکتون کنه. وقتی این دوتا با هم ترکیب بشن معمولا بهترین نتیجه رو میتونن داشته باشن.
دکتر، این هیدروترپی که فرمودین، من چون میخوام موو بکنم دوستا ما دیگه بیام کالیفرنیا زندگی کنم، چون مرکز که من شما هست مرکز بیسیسی اونجا این کار انجام
بله دوستانی هستن اینجا، خانم دکتر ابوطالبی هستن، آقای دکتر پورمن هستن، این دوستان همه کار EMDR یا سیستماتیک سنسیتیزیشن رو برای از میان بردن سینگل یا اسپسیفیک فوبیا انجام میدن. حتما برحال مواظب خودتون جان.
اون
حتما این کار رو بکنید، اون حتما ترس و اصلاح وحشته، برای که اون تمام بحث کلی راجبه این موضوع و تو همه اینا رو من اونجا توضیح دادم توی ترس و اصلاح وحشت 8 ساعته، همه مطالبی که به نظر من حداقلش دانستنش لازمه من اونجا خواهید. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
این دنیا
سپاس
کنم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با بود.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-800-1991 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900
پیام کهن باش در گرین باکس لندر متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010 پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655
دکتر شاهین بینا، استاد یار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای لطفا خسته نباشید.
عشقا بفرمایید.
راجبه مشکم با همسرم خودمتون صحبت کنم. ابتدای توضیح بدم راجبه خودم. من 29 سالمه، همسرم 44 ساله. بعد 6 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 5 ساله دارم. بعد آقای لطفا حالا بعد از 5 سال با مشکلاتی که حالا تقریبا داشتم، الان مشکلی که دارم اینه که من با کوچکترین بحثی وقتی که قبل مثلا بحث با هم میکنیم تو دعوا همش حرف طلاقو میزنم. همینم خب پس هیچ راهی نیست ما جدا بشیم، در صورتی که مثلا دوستش هم دارم، مثلا علاقه دارم، ولی همش این تو ذهنم میاد.
عزیزم منم تو ذهنم ممکنه هزار تا چیز توی مهمونی تو خیابون بیاد، من این حرفشو میزنم و عمل میکنم. چی میگی به ذهنم؟ نه نه دست از این بازی بر رو. نه نه سب کن. وقتی میگه به ذهنم میاد، انگار هر کسی هر چیزی به ذهنش آمد بعدن یا حرفشو میزنی یا عمل میکنی. کجا اینجوریه؟ اصلا کدام انسانی که نه ببین عزیز، همین جوری یه چیزی خدا وکیلی به قول معروف نگو.
آخه الان اتفاقا دوباره همین اتفاق برام افتاده.
من که نمیگم نیفتاده.
من قبل از اینکه سعی بحثی پیشم با هم یه دعوایی میکنی و مثلا قبل هیچ دعوا کنم، مثلا چند روز ناراحتی من دستم، بعد من بهش میگم که خب بیا زر مثلا یه اتفاقاتی افتاده باعث ناراحتی شده، من بهش میگم بیا تا با هم صحبتی کنیم، مشکلمون رو حل کنیم. بعد نه نه چه صحبتی، چه حرفی بزنم، کلا زیاد موافق نیستم بوده مشکلتون حرف بزنم. بعد حرف نمیزنیم، بعد چند روز یهو مثلا اون یه رفتار خیلی یه بی احترام به من میکنه یا یه مشکل اساسی مثلا یه دیگه برخورد با هم پیدا میکنیم، چه مثلا دعوامون میشه با هم. بعد من بهش میگم خب نه، اگه میبینی که ما واقعا با هم نمیسازیم و مشکل داریم، بذار با هم جدا از هم جدا زندگی کنیم. واقعا یعنی میتونم تحمل بحث بی خودی و وقتی که اتفاق نیفتاده نمیتونم تنبیه بشم به خاطر رفتار مثلا اخ میکنه میکنه یا دعوایی که با من میکنه، خیلی ناراحت میشم. بعد بهش میگم خب از حالا که انقدر مثلا تو ناراحتی در صورتی که من هیچ کار بعدی انجام ندادم، پس بهتر از هم جدا بشیم.
خب همه این فرض همه این حرفا و فرضات غلطه عزیز، همه این حرفایی که نصب کن عزیز، همه این حرفایی که میزنی حرفای پرت و پلاست. یک، من هیچ کار بدی نکردم. خب اولین آدمی است که من در جهان دیدم که کار بد نکرد، بی خود نگفتن. خب اول، دوم این که روزی که ما یه حرف با هم نمیزنیم یا غر میکنیم، راه دوم طلاق. یعنی اگر یه بچه خوب عمل نکرد از پنجره پرتش کنی پایین. سوم، من فکر میکنم این منو ناراحت میکنه. خب بیخود مثل من برگردم بگم من از این که تو این مهمونی اومدم اون آهنگو میزنن ناراحت میشم، میخوام همه بزنم صندلی‌ها رو خورد کنم. یعنی چی؟ یعنی شما حرفتون باید یه ذره معنا داشته باشه عزیز، چیزی که خودت قبول داری. حرفا یعنی چی؟ شما الان با همسرتون سر یه موضوع اشکال و اختلاف دارید. بسیار، اگر دلت میخواد یه موردی که براش دعوا رو انداختید یا دعوا رو میندازید بگو، دادم ببینه چه خبر از بینتون. شما 6 سال ازدواج کردید، اولا میشه من بگه چرا 15 سال فاصله سنی رو نادیده گرفتید؟
خب من خیلی برام مهم نبوده، اصلا دوست داشتم اون زمان، همچنون گفتم من دوستم یه نفر باشید از من بزرگتر باشید.
چرا؟ چرا؟
نمیدونم.
خب ببین با یه جمله نمیدونم که نمیشه آدم بر اساس چیزی که نمیدونه زندگی میکنه. یعنی ببین تو چقدر راحتی بگی نمیدونم، نمیتونم، خارج از کنترل منه. به ذهنم این دکونی است که تو باز کردی. یعنی این مغازه است که باز کردی که من نمیدونم نمیتونم، ذهنم بود، زبونم بود، اصلا این مشتی که زدم تو صورت شما که من نبودم، دستم بود. تازه همه دستم هم نبود، دست راستم بود. تازه همه دست راستم هم نبود، فقط مشتش بود. آرنج من که بیچاره گناهی نداری. ببین این مغازه‌ای که کی بود من نبودم تو باز کردی. چرا؟ برای که در کودکی سرزنش می‌شدی. چرا در کودکی چاره‌ای جز انکار و همه چیز رو 100% به خودت مرتبط کردن یا خودت رو محق دانستن نبوده؟ به من گفت چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه خواهر دارم با اختلاف 1 سال از من بزرگتر.
رابطتون با هم چطوره؟ چقدر با هم حسودی؟
خیلی بد.
اینو خب همون دیگه، یعنی اصلا دیدی که داشتم گفتم حسودی و بد جنسی شما نسبت به همه که شما رو اینجوری ساخته. یعنی شما دائما در حال جنگی با آدم ها. تو وقتی یه کسی رو نزدیکیشی فکر کنی باید بجنگ. یعنی ببین مثل این مونه که شما فکر میکنی همیشه زندگی پیست رقصه که باید برقصن، اما اینو گشتی کنار، پیست بوکسه و بعدم حتی یه ذره بیشتر با آدم خیلی نزدیک اصلا پیست کشتیه. آدم باید با طرف گلاویز بشه به کوپاتش زمین. به همین جهت هست که ماجرام از ذره تو تموم، وقتی طرفو میکوبی زمین یا تو رو میکوبه زمین تمومه دیگه، بازی تموم شد. و به حساب خودت یا تو او رو کوبیده یا او تو رو کوبیده یا میخواد بکوبه، پس به امرین خداحافظ میخواییم بریم. حالا به من بگو که در دوتا موضوعی که بیش از هم با هم اشکال و اختلاف دارید چیه؟
آقای دوستو در حالت کلی، یعنی از اولم که ازدواج کردم البته من همیشه میگم الان خیلی بهتر شده، یعنی واقعا نسبت به روز اول خیلی اوضاع بهتر شده، ولی در حالت کلی خیلی آدم اخمویه. مثلا در وارد میشه حالت اخم و بد اخلاق سلامونم که اصلا نمیدونی چی واسه خانواده دین طوره. بعد مثلا وارد که میشه خیلی اخم و ناراحتی. خب حالا میگم اولا میگفتم چی شده، بعد حالا یکی دو سال یاد گرفتم میرو بس نمیگم چی شده، ولی خب من خیلی اون هم موقع ناراحت میشم، میخوام ناراحت نشم، ولی همه انرژی من از بین میره.
نه صبر کن، نه باز ببینی حرفای هیچ کس انرژیش واسه به اخم دیگری از بین نمیره. ببین همین جوری یه چیزی نگو، تو به من میگی او اخمو، اولا به من بگو آیا شوهر غمگین اخموی عصبانی داری یا نداری در ارتباط با خود اصولا به عنوان یه انسان؟
عصبانی نه، اخمو هست ولی عصبانی نیست.
فکر میکنه آدم غمگینه.
به نه حالا تفاوتی که شما رفتید با خشم و عصبانی هست، شاید خشم باشه ولی عصبانی هست رفتاره بعدی انجام بده نه، در کل آدم آروم به نظر میرسه.
خب اخمو بودن فکر نمی کنی برخی از آدم ها صورتشون، ترکیب ابروهاشون، اینا اصلا به نظر اخمو میان و یه ده بی خودی در حالی که خوشحال نیستن به نظر شاد میان؟ درست مثل خیلی از آدم ها وقتی شما نگاهشون میکنید فکر کنید یه اتفاق بدی افتاده، فکر کنید که حتما اتفاق خوبی افتاده. خیلی از وقت این صورت هیچ ارتباطی به حال درونیش نداره. دوم، اگر یه کسیست که فکر میکنه آمدیم خونه و گرفتاری و درد و سر را درست شد چی؟ یا شروع شد چی؟
که وقتی وارد خونه میشه مشکلات درست میشه؟
خب آره عزیز، برای که تو ببین، تازه تو میگی الان این اوضاع خوبتونه، اوائل معلومه بدتر بودی، برای که تو اون نوزه نگیده. حالا اگر من همین حرف رو بهش بزنم و یادت باش همجوری بی خودی جواب نمیدم، بگم آیا واقعا شما خودتون رو آدم اخبو و گرفته ای میبینید یا تو خونه این جوری هستید، پاسخش به من چیه؟
میگم من 100% قیافم همین طوریه و ما خانوادگی همین مدلیم، ناراحت نیستم ولی تو صورت شکلم به یه چیزی که فکر میکنم همین طوری میشه.
خب ممکنه با. نه این کاملا ممکنه عزیز. حالا وقتی هم که میگه خانوادگی اینجوری هستیم که ممکنه واقعا ترکیب صورتشون باشه، شما اینو تو اونام میبینید که اینجوری هست؟
100%.
خیلی خب پس تموم شد. پس من اگر یه آدمی قدش کوتاه هست که نباید بگم چرا رو زمین نشستی، خب قدش کوتاه هست چرا بازی در میاری؟ بنابراین از در بیاد تو، از در میاد تو، ایشون اخموه هست که هست، چون معنایی نداره، مثل این که معنایی نداره لباسش مشکیه یا قهوهیه. پس ول کنیم بازی رو عزیز. این شماره یک. دوم، وقتی که اومد تو مهربون و خوب باش، منتظر جواب از جانب اون نباش. خب فکر کنی مثلا 5 دقیقه بعد یا 50 دقیقه بعد اون چی میشه؟ همچنان بد و سخت و تلخ میمونه؟
نه.
خب پس اون کسی که باید اعدام بشه توی؟
خودم میتونم آقای داشت. یه مشکل دیگه هم که دارم میدونید، حالا اینا که خیلی واقعا الان حرف شما که واقعا دیده اطمینان بیشتر بهم داد، خودم به این نتیجه کم کم میرسیدم، داشتم ولی میرسیدم، ولی یه مشکل دیگه که من از روز اول هی احساسم این بوده که، یعنی از همون ابتدای سکس این که حس میکردم که انقدر که من اونو دوست دارم اون منو دوست نداره و همیشه با آخرین حرفی هم باشیم بود تو منو دوست نداری، اونقدر که من به تو عشق دارم و واقعا هم دوستش دارم، اونقدر اون به من چیز حس میکنم اون برهش.
خب تو دوتا دلیل داره، یک دوتا دلیل داره ازم. دلیل اول این که آدم باهوشیه. خب تو دوست داشتنی نیستی، ولی چی دوست داشتی؟ نه خب این که شماره یک. اما بریم سراغ شماره دو. شماره دو چیز دیگه است. ببین عزیز، برخی از ما اگر 1,000,000 نفر صف ببندن و بیان جلو و من و تو بگن چقدر تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، وقتی نفر آخر رسید ما هنوز باور نداریم خوبیم و دوست داشتنی، اصلا فرقی نمی کنه بقیه چه میکنه، اصلا، برای که ما به اصطلاح یه چاه ویدیم، هرچی توش بریزن تو تهش نمیمونه. برای که وجود برخی از ما به دلیل آسیبای کودکی ته وجود ما پاره شده، خالیه، سوراخه، هرچی تو ما بریزن ما میریزمش بیرون. اصلا مهم نیست، من قول به تو میدم همسر تو روزی 200 صفحه نامه بنویسه، گل بفرسته، هدیه بفرسته، ملق بزنی، دست و پای تو رو ببوسه و بگه عاشقتم، آخر شب همین موجودی که الان تو هستی میری رو تخت خواب همون آدم خواهی بود عزیز. اشکال کار در اینه اصلا این ماجرا که من احتیاج به دوست داشتن تو دارم ناشی از این است که در وجود خود من اصلا اون عشق راجع به خودم و دیگری نیست. درست پس این که الان یه کسی بیاد من و تو یه بحث جدی بکنه درباره یه موضوع مهم پزشکی ولی به زبان روسی یا ژاپنی، من تو که چی نمیفهمیم عزیز. اصلا مهم نیست اون بیچاره بهترین سخنران اون زبانام هست، دو ساعت هم حرف زده هیچی نمیفهمی. بنابراین موضوع در یه حالت نوراتیک و عصبیه. تو آدم نوراتیک یعنی چی؟ یعنی رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده. آدم نوراتیک یعنی چی؟ یعنی یه محبتی میخواد بی قید و شرط، انحصاری، مطلق، همیشگی، به گونه‌ای که او تفسیر و تعبیر میکنه، بدون هیچ گونه باز پرداختی، بدون هیچ گونه توجه به شرایط و موقعیت، و باز همچنان ناکافی. تو نگاه کن به آدمای بزرگی که مورد عشق و علاقه میلیون ها اگر نه صدها میلیون نفر بودن، از الویس پریسلی گرفته تا مایکل جکسون گرفته یا فرض کن که مری مونرو گرفت. ثروت رو دارن، زیبایی رو دارن، قدرت رو دارن، محبوبیت رو دارن، نفوذ رو دارن، همه چی دارن، همه چی دارن، هر چی هم بخوان میتونن داشته باشن، ولی همشون از تنهایی وجودشون، چون ته وجودشون خالی خالی و پاره هست، همه چیز رو بیرون میریزن. و به همجاست که برخی از اینا بعد از دور شدن از صحنه‌ای که رول بازی میکردن، یه دقیقه بعد این مشروب نمیخوردن، مواد مخدر مصرف میکنن، مثلا زنده باشه. حتی یه آدمی مثل مایکل جکسون میدونیم میره یه پزشکی رو ماهی 150 هزار دلار بهش حقوق میده، میاره کنار خودش بذاره که شبها به او داروی بیهسی یا بیهوشی تزریق کنه برای اینکه این آدم بتونه بخوابه. آخه ناراحتیش از چیه؟ از چی؟ غیر از اینی که در درونه، غیر از اونی که وقتی که من و تو خالیم از درون هیچی پرمون نمی کنه. درست مثل این که بیان یه آدمی رو توش قلبش رو معده‌اش رو روده‌اش رو در بیارن، بعد به شما بگم پر کنید با جواهرات، شما گرونترین جواهرات تو دنیا رو بریزید توش، زنده میشه؟
نه.
دقیقا مسئله تو این عزیز، اصلا دست از سر شوهرت بردار، اصلا شوهر تو آدمه، صبر کن، شوهر تو آدمه بده 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 بد قبول، اصلا بحثی نداره. تو بگه فقط کمی خودت خوب باش. نه میدونم عزیز، تو بیاد کمی خوب، آخه تو رفتی سراغ اون.
آره خودم میدونم، ولی واقعا میخواستم مطمئنم که به من میگه تقصیر توه.
اصلا تقصیر تو نیست، تقصیر تو نیست عزیز، این وجود توئه که باید حل بشه. درست پس که من بگم قد تقصیر توئه، دماغ تقصیر توئه، نه تقصیر این تویی، ولی مسئولیت تغییرش که بری این دماغ عمل کنی با توئه، ولی این تویی عزیز. یعنی من کاملا وقتی تو حرف میزنی میفتوجم خب من با کی طرفم، آشکار آشکار عزیز. و بنابراین تو تنها کاری که باید بکنی یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی، به آهستگی مثل آدمی که کثیف شده زخمی هم هست، زخمات روش مرهم بگذاری، بری یه دوش بگیری، آرایش تو بکنی، لباس خوب تو بپوشی، بیای بیرون، هیچ عیب و ایرادی هم میتونی نداشته باشی، مسائل در همین حده، ولی کمک حرفه‌ای میخوای. بلا از پادر میای، هم خودت هم همه دوروریات از پادر میری، هم همسرت هم بچه تو، و یه روزی متوجه میشی میبینی هیچی از تو باقی نمونده، هیچی هم نداری. و بنابراین موضوع و مسئله خیلی روشن عزیز، ابدا هم سراغ اون نیا. من وقتی دست و پام شکسته نباید بگم آهنگ رقص نمیدونم تنده یا همه خوب نمیرقصن یا هوا خوب نیست، پای من شکسته، مشکل و موضوع اصلی و اساسی منم. و روزی که آدم اینو تشخیص بده جان،
یعنی که البته مثلا پیچه زمینه و مشکل دارم، یعنی مثلا
هیچی
دکتر
باید تشخیص دارم، یه دکتری که پلو بری برمیگرده به تو میگه تو متاسفانه یه حالت تضاد و تناقض در مرز خودتباهی داری، یه آدمی هستی خشمگین، طلبکار، ناراضی، و بنابراین این خشم و طلبکاری و ناراضی کار دستت میده. از هر چی اندازه
همسرم نشنوه.
نه من که گفتم، آخه تو گفتی با دوستم داشته باشه، اگه گفتی دوستم باشه، نه اون بیش از این تو رو به دلایلی که نمیدونم چیه میخوای، چون خب بعضیا به هر حال از دیوونه خوششون میاد.
برام ولی یه سوال بیدار ازتون بپرسم.
راجع به چی؟
نظر شما در مورد یه بچه دیده تو زندگی ما چیه؟ سوالم خیلی مخالفه ها.
نه من معتقدم اون سنش هم بالاست، اول تو خودتو درست کن بعدم، چون یه بچه فرقی برای پسر بزرگ نمیکنه اومدن نیامدنش، ولی با این حالی که تو داری میتونه به همت بریزه. ماجرای بچه‌م الان مسئله و مشکل تو رو حل نمیکنه عزیز. تو اول 6 ماه رو خودت کار کن، بعد ببین خودت رو همسر تصمیمتون و یا نظرتون راجع به بچه داشتن چی، ولی فعلا وقت بچه دار شدن. برای خوشحالم با صحبت کرد.
دستتون
نرم نکنید. استفاده. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز 2 کنفرانس از ساعت 2-5 بعد از ظهر و 6-9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کل، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی‌های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما به دلیل استقبال بسیاری از دوستان، چند ده نفر، از 30 نفر بیشتر، خوشبختانه پیام‌های تازه‌ای رو خواهیم داشت که حدود 10 تای اونها هم اکنون آمده و ظرف این 2-3 روز آینده نیز پیام‌های دیگری اضافه خواهد شد. از این بابت از همکاری دوستان سپاسگزارم و از توجه صاحبان کالا و خدمات. همچنین کوششی در جهت بهبود برنامه‌ها در همه زمینه‌ها و به ویژه در جهت بازپخشش که مورد توجه برخی از دوستان بوده، از این بابت خوشحال هستم. ضمناً به دلیل اینکه ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه‌های زنده داریم و پروفشنال آورزی نداریم، ولی همچنان فرصتی هست برای دوستان که علاوه بر پیام‌هاشون میتونن پیام 4 دقیقه‌ای رو در هر قسمت از برنامه ها که بخوان، یعنی بسط 4 دقیقه آگهی ما، تماما در اختیار خودشون داشته باشن و ضمناً میتونن مصاحبه و یا پیام های 8 یا 16 دقیقه رو در اختیار بگیرن. همین امروز که من به دلیل کنفرانس در اورنج کانتی در خدمتون نخواهم بود، از ساعت 5:40 آقای دکتر محمد خسروی، پزشک متخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی، و سپس آقای دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق، 28 دقیقه رو در اختیار دارند و با شما مطالب فوق العاده مهم و جالبی رو در میون گذارن که مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در همون مدت نسبتاً کوتاه علاوه بر معرفی خدمات خودشون، سطح دانش و آگاهی همه ما رو افزایش میدن. و به همین جهت است که من هم صبح از ساعت 10:40 تا 11 و هم بعد از ظهر از این بعد هر روزی که شما مایل باشید از ساعت 5:40 تا 6 رو که شاید یکی از بهترین وقت هاست، اگر نه بهترین رو، میتونم در اختیار دوستانی بگذارم که مایلم پیام های 8 و 16 دقیقه شون رو با دوستان در میان بگذارم. ضمن نرخ آگهی ها و آنچه که مربوط به این دوره 4-8-16 دقیقه‌ای، هزینه‌های مربوط به اون و بالاخره اسپانسرشیپ که هم اکنون از 4 ساعت برنامه من 3 ساعت اون 2 ساعت بس که خانم آیدا مکنامارا و 1 ساعت بس که آقای محمد خسروی، دکتر محمد خسروی در حقیقت اسپانسرش هستن و از این عزیزان بسیار سپاسگزارم، اداره میشه. برنامه‌های دیگر هم دوستان میتونن در صورت تمایل اسپانسر اون باشن. به هر حال اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو درباره نرخ‌های 4-8-16 دقیقه ها و اسپانسرشیپ داشته باشید، لطفاً با دفتر رادیو تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. ضمناً دوستان خوب عزیز، از آژانس های تبلیغاتی و دوستانی که در این زمینه کار میکنن میتونن با رادیو تماس بگیرن. تغییراتی هم در به هر حال آنچه که قرار هست میان این عزیزان و ما باشه گذاشته شده، بنابراین اگر مایلید نرخ‌های تازه و اطلاعات بیشتری رو در این زمینه داشته باشید، لطفاً با دفتر رادیو یا sales@radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشین. اول از همه واقعا تبریک میگم به خاطر رادیوی جدیدتون و موفقیتایی که همیشه داشتین و باز هم دارین و واقعا میخواستم بگم که خیلی خلاصه به وجودتون افتخار میکنم و ممنون که این همه خدمت و این همه اطلاعات رایگان رو به ما میدین. من فکر کنم خیلی از ایرانی ها خودشون رو روانشناس میدونم با برنامه شما، حتی که من خودم واقعا روانشناس میدونم.
خب پس ببینید شما بیشتر از اونا یاد گرفتید، در نتیجه از این بابت خوشحالم. به هر حال در خدمت هستم. مرسی عزیز از محبت.
خواهش میکنم. راستش من یه سوال عمومی دارم. من خودم در واقع پی اچ دی ساینس دارم. خب تو زمینه کاری و واقعا با سن کمم فکر میکنم موفقیت های در این زمینه داشتم. حالا به نوبه خودم
من میتونم یه خواهشی بکنم، کمی صدای شما اون شفافیت و زیبایی که میتونه داشته باشه رو نداره. کاری ای براش میتونید بکنید بکنید، اگر نه که هیچ.
بله ببخشید، من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم.
نه حالا بهتر شد. نه اونش مسئله نبود. از کجا تلفن میفرمایید؟
من از امریکا تماس میگیرم.
تعجب میکنم چون یه مقدار تلفن به هر حال معلومه شاید جاتون خیلی خوب نیست یا تلفن ما خوب نیست، ولی به هر حال در خدمتتونم. جان میفرمایید.
خواهش میکنم. من در واقع خودم همطور که گفتم در واقع پیشی دارم. خب در زمینه ساینس موفق بودم تا یه حدی، ولی باز هنوز فکر میکنم که اون استعداد خودم رو نشناختم. یعنی همیشه فکر میکنم که باز یه استعداد نهفته دارم که میتونستم خیلی بهتر باشم، که هنوز تو این سن 35 سالگی دنبالش هستم. و چون دو تا بچه دارم، در واقع پسر بزرگم 5 ساله هستش و دیگری 3 ساله، میخواستم در واقع نظر شما رو بدونم در کل با به هر حال اپورتونیتی های مختلفی که هست، چه در زمینه ورزش چه در زمینه هنری، چطور میشه که در واقع متوجه شد که چه کلاسی تو چه زمینه‌ای برای بچه مثلا حالا از زمانی که سنش کمتره شروع کرد که در واقع علاقه داشته باشه و بتونه ادامهش بده. مثلا پروگرام هایی توی مدرسه هستش، ورزش های مختلف. خب مطمئنن خیلی سخته که بتونی همه رو امتحان کنی ببینی کدوم بچه دوست داره. من میخواستم ببینم از این ابتدا شما چه توصیه میکنی که با چه جنبه هایی رو در نظر بگیریم، حالا با توجه به اینکه بچه ها مطمئنن چون وقتی در واقع در محیط قرار نگرفتن خیلی سخته که مثلا فرق گذاشت بین این که تنیس رو ممکنه دوست داشته باشه یا فوتبال ممکنه دوست داشته باشه یا شنا رو دوست داشته باشه.
ببینید عزیز، روشن است کامل. ببینید عزیز، اولا من توی آنچه که به عنوان پرورش و تعلیم تربیت کودکان نوجوان است، تو 65 ساعت که یکی بحث کلی راجع به پرورش و تعلیم تربیت و فلسفه و هدفاشه آوردم، حدود 15 ساعت که اصلا کار اصلی منه، شاید بشه گفت نتیجه بیش از 40 سال راه قدمی که در این زمینه ها زدم، و بعدش تولد تا 3 تا 7 7 تا 13 13 تا 19. چند تا نکته پراکنده رو اشاره میکنم. یک، مهمترین عامل در زندگی کودک در 3 سال اول توجه، محبت، تا به یه امنیت و آرامش برسه، و بین 3 تا 6 سالگی بازی، اسباب بازی و همبازی، یعنی موضوع اصلی و اساسی شادیست، احساس لذت و رضایت، و به دلیل شرایط قبلی میل به آغازگری و خلاقیت، یعنی اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن. یعنی این چیزیست که به کودک پروبال پرواز رو میده و در نتیجه او رو از روی زمین بلند میکنه، و به همجاست که تا 6 سالگی من و شما غیر از شادی و لذت و رضایت و امنیت و آرامش و راحتی قرار نیست با کودک کار زیادی داشته باشیم. در هر زمینه‌ای که گرایش ها و تمایلاتی داره میتونیم فرصتی برای رشدش بدیم، ولی در این زمینه نباید وارد یه مجموعه سیستماتیک مرتب و منظمش کرد. و به همجاست که مثلا در جهت آنچه که فعالیت بدنیشه موضوع بازیست، پلی و گیم. اما از حدود 6-7 سالگی بعد به دلیل اینکه زمینه های آنچه که رشنال مایند تینکینگ یا ریزنینگ، عقل هست، ظاهر میشه، موضوع اصلی و اساسی تو این زمینه به خصوص سپورت و ورزش، یعنی یه فعالیتی که نظم و ترتیب و قاعده و قانون داره، یعنی فعالیت بدنی مبتنی بر قاعده و قانونه. و معلومه که چند تا اصل رو میدونیم. یک، میدونیم که هرچه بازی گروهی تر و جمعی تر و دست جمعی تر باشه بهتره، و هرچه دو گروه موافق و مخالف با هم در بیامیزن بهتره، یعنی حتما بسکتبال و فوتبال بهتر از والیبال، ولی همه اینا خیلی بهتر از تنیسه و یا خیلی بهتر از شناست، برای که اونا دیگه به یک اعتبار درسته ممکنه براش مسابقات ورزشی باشه، ولی در این مفهوم مسیر رشد و تکامل کودک موضوع در حقیقت ورزشی که مفید و سازنده است نیستن. یادتون باشه که بعد از تولد من و شما که سالها نمیدانستن متوجه شدن دو تا موضوع و عامل هست که موجب تولید سلول‌های تازه مغزی میشه. یکی ورزش و اسپورته که بعد از 7 سالگی است، یعنی کتاب خوندن این کارو نمیکنه، علم این کارو نمیکنه، ولی ورزش میکنه، تولید سلول‌های تازه مغز و در نتیجه کانکشن و رشد مغزی که قبلا فکر میکردن بعد از تولد از نظر تعداد سلول‌ها اتفاق نمیفته. و دوم نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات تازه هیجان انگیزی که اتفاقا تو ورزش بیش از همه جاست. یعنی فرزند من و شما از طریق ورزش بیش از هر جای دیگه رشد عقلی و رشد ادراکی خواهد داشت، صرف نظر از اینکه بر اون پایه رشد اخلاقی پیدا میکنه. بنابراین موضوع ورزش موضوع مهمی است و تنوع در ورزش مهمه. یعنی اینکه هیچ وقت نباید بچه‌ها رو گوش در یه زمین فقط یه ورزش باشه، نه فقط فوتبال یا بسکتبال یا تنیس یا بیسبال، نه، باید استعدادشون تو زمینهای مختلف پرورش داد، برای که هر کدوم از اینا مهارت‌های خاصی رو نه تنها در مغز بلکه در دست و پا و سیستم همکاری و عمل به وجود میارن. پس این جای خودش رو داره. دوم و بعدش هم در این زمینه مهم این است که ما برای فرزندانمون کوچ یا مربی خوب داشته باشیم که با خاطر آسوده بتونن اگر نه از دیگران در ورزش کمی بهتر باشن، در حد اونا باشن، که باعث تشویقشون و اون احساس خوب آزادی و راحتی رو بهشون بده و ارتباط بهتری رو بتونن برقرار کنن. دومین عامل بین 6 تا 12 سالگی که حالا سیستم رو به کار میندازه موضوع و مسئله موسیقیه. یعنی اون زمانی که بچه توانایی پیدا میکنه که چشمش پایین و بالا و چپ و راست رو تشخیص میده، چون بچه‌ها برخلاف تا 8 تا 8 9 سالگی هم این کارو نمیتونن بکنن، ولی اون زمانی که بچه به جایی رسید که دیگه پی رو با بی یا ت رو با ب اشتباه نمیکنه و میتونه نقطه ها رو کجا بگذاره، اون وقت هست که موسیقی شروع میشه. یادتون باشه یکی از اجزای نهگانه هوش موسیقیه. حتی اون زمانی که ما 5 تا میدونستیمش یا بعدن 8 تا میدونستیمش، میدونستیم که موسیقی یکی از اوناست. علتش هم این است که موسیقی پر پرواز انسان از روانش به اوج آنچه که انسان امکان رشد داره، و میدونیم که جنبه ابستره و تجریدی و انتزاعی موسیقی تا اونجاست که همه هنرها وقتی به کمال خودشون برسن به موسیقی میتونن برسن. و باز میدونیم که تنها جایی که انسان از خدا یا طبیعت جلو زده در موسیقی است، و الا شما در جهت زیبایی و نقش و نقاشی و اینا آخرین کاری که میتونین بکنین تقلید خیلی کم و محدودی از طبیعته. در حالی که وقتی شما همه صداهای طبیعت رو کنار هم بگذارید، ای بسا از توش 5 ساعت صدای خوبم در نیاد، ولی انسان میتونه فقط با یه سمفونی به جنگ تمام طبیعت بره و برنده و پیروز اونم با امتیاز فراوان بیرون بیاد. یعنی ما خلاقیت و انسانیت اون رو در موسیقی نشون دادیم. پس بنابراین شما با یه مفهوم هنری روبرو هستید، و در اینجا نواختن آلت موسیقی برای بچه علاوه بر یه نظم عقلی، نظم احساسی رو به وجود میاره، و در نتیجه تو اون زمینه باید کار بکنه. و مهمش هم این هست که یه سازی رو بنوازه که نسبتاً ساده است و با سرعت پیش میره، نه یه ساز سنگینی که از 10 تا بچه 9 تاش وسط راه مایوس بشه و برگرده. علتش هم این است که این آموزش باید با شادی و لذت و رضایت کامل همراه باشه. این اون ترکیب و مجموعه است که به نظر من مهم هست که رعایتش کمک میکنه. و البته در اینجا چون بدون دوست این راه رو نباید رفت، مسئله دوستی است که باید اون رو بسیار محترم شمرد، و فقط پدر و مادر درگیر بچه نباشن یا بزرگسالان دیگه، که بچه بتونه از اونها هم بیاموزه ولی با استراب و نگرانی همراه نباشه و راه و روش زندگی رو پیدا کنه. حالا اگر مطلب دیگری هست من باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون ادامه میدیم، بلا نظر شما سرگونه که دوست دارید.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
فقط
یه نکته دیگه بگم.
بعد روی خط باشید. من اجازه بدید ازتون خواهش کنم روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله خیلی ممنون آقای دکتر از فرصتی که به من دادین. یه سوال دیگه خدمتتون داشتم، میخواستم بدونم نظرتون در کل نسبت به ورزش های دفاعی، حالا از تکواندو و کنفو و کلن نسبت به این ورزش ها نظرتون چی هست؟
ببینید این ورزش ها یه مقداری با سیستم شاید بهش گفت اجتماعی شخصیتی ما رابطه ای ندارن، از یه جای دیگه به دلایل دیگری میان، اونو باید در نظر داشت، چون یه مقدار بحثایی رو موجب میشه. دوم، برای برخی از بچه ها که موضوع پرخاشگری دارن یا یه مقدار حالت بیش فعالیتی دارن یا حالتهای شیدائی دارن که ممکنه به این ورزش ها بسیار علاقمند بشن، نگران کننده است که کمی در زمینه پرخاشگریشون با وجودی که اونجا ظاهرن بس در نظم و کنترل هست تشدید و تقویت بشه، ولی برای بچه‌هایی که معمولاً اون اعتماد به نفس منفی رو دارن یا حرمت نفس کمی دارن و یه مقدار نگرانی از برخورد دیگران یا برخورد فیزیکی کی دارن، مشروط بر این که در هر دو مورد معلمین فوق العاده خوبی داشته باشن و یه مقدار در زمینه اداره و کنترل خود و نه دیگری به هر شکل و فرمش درگیر بشن، میتونه مفید باشه. به همین جهته که باید با قید یه احتیاطی در این زمینه پیش رفت، یعنی میتونه برخی از اوقات جنبه های مثبت یا منفی رو به هر حال تشدید کنه و چون احتمال اون جنبه های منفی هست یه مقدار باید مثل کسی که مواظب هستیم از خط خارج نشه باشه. ولی شما اگر فرض بفرمایید فوتبال بازی کنه، اونم ساکر بستا یا فوتبالی که ما ایرانی ها میشناسیم یا بسکتبال، اینا هیچ جایی برای جنبه منفی نداره و بازم یادتون باشه اونها یه مقدار باز فردی هست. یه نگرانی در خصوص این ورزش ها فردیت اوناست که مثلا فرض کنید چرا در ایران وزن برداری یا کشتی یا بوکس یه جایی داره ولی ورزش های جمعی ما تقریبا در اون حدی که باید و میتونستیم بدرخشیدیم رشدی نداشتیم، به خاطر اینکه با ویژگی روانی فردی و اجتماعی ما سازگارتره. به همین جهت است که من ترجیحم ورزش های جمعی و دست جمعیه، برای که اونه که صرف نظر از ورزش یه شادی و لذت و رضایتی داره و با خودش ادامه پیدا میکنه و فرد در ارتباط با دیگران قرار میگیره، مثلا در یه جایی مانند امریکا و به ویژه اون زمانی که به هر حال امکانات مالی وجود داره که میشه بچه ها رو با محیط های ورزشی و یا امکانات ورزشی که از آشنا کرد، من اونا رو به طور کلی ترجیح میدم. ولی اگر خود بچه ها به دلیل اینکه دوستانش برن علاقه پیدا کردن، اگر بردیمشون و در اونجا یه استعداد و قابلیت های نشون دادن، میشه فرصت های بهشون داد، ولی باید بدونیم که تو این ورزش های یه مقدار در اون کشورهایی که به وجود اومده موضوع ورزش و سرگرمی نبوده، ماجرای یه نوعی دفاع و حمله بوده و به خاطر اون ممکنه بعضی از اوقات اگر معلمین ندونن یا فرزند ما به دلیل ویژگی روانیش برداشت درستی نداشته باشه با خودش گرفتاریایی به وجود بیاره، ولی به طور کلی من و حتما باش مخالفتی ندارم، ولی میخوام بگم اون رو باید با قیدی احتیار رفت. درست مثل این که فرض بفرمایید یه دست از دوستان با فوتبال امریکایی موافق نیستن، دلیلشون هم این است که این فوتبال یه مقدار خشنه، آسیبایی که به مغز میزنه به صورت بسیار جدی مطرحه، نوع ضربه و فشارا طوری است که به جای اینکه این ورزش مفید باشه به آمارا اگر نگاه کنید ای بسا درصد بالایی، حتی 80-90 درصد ورزشکاران بعد از 60 سال که تو این فوتبال ورزش بودن راه رفتن براشون مشکله، یعنی آسیب به بدن در اون دوران جوانیشون خودشو نشون نمیده ولی بعدا نشون میده. خب در اینجا یه بحث جدی است، این چگونه ورزشی است که اصلا به جای این که عامل قدرت و توانایی و حرکت من باشه، بعد از یه سنی اصلا مانع حرکت عادی من به عنوان یه انسان معمولی میشه. و به همین جهت که میشه این ورزش ها رو با توجه به محتوا و درونشون طبقه بندی کرد و بی خودی تحت جو و یا لباس یا اینکه دوستان و فامیل کجا میرند و یا احتمالاً در فیلم ها نوع زیبای اون رو نشون میدن نباید قرار گرفت. اینی که من همچنان با ورزش های جمعی و دست جمعی بسیار بسیار موافق ترم با اینکه تو زمینه فردی و به هر حال اندیویجوال بخواد حرکت کنه و فردیت فرد یه مقداری موضوع اصلی و اساسی شد.
بله آقای دکتر، ممنونم از صحبتهای بسیار کامل و جامع. من همیشه براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم آقای دکتر. شما خیلی مواظب خودتون باشین، این همه اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار میدید. ممنون از وقتتون،
سپاسگزارم. محبت فرمایید.
سلامت و خوش باشین. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی، حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
دکتر هلاکویی، اولا که من خیلی از وجود شما تو جامعه افتخاری، تو جامعه ایرانی خوشحالم. واقعا جامعه ما خیلی به شما احتیاج داره. و چیزی که میخواستم با تون صحبت کنم، مشکلیه که من الان درگیرش هستم. من حدود چند ماه پیش کارم از اونجا از دست دادم و اومدم از شمال کالیفرنیا موف کردم، اومدم به جنوب کالیفرنیا. و
پس ما که در جنوب کالیفرنیا هستیم بیکارها هستیم که اینجا جمع شدیم، نه؟
و مشکل همینه اتفاقا. شاید شما راست میگین، برای این که من مشکل کار پیدا کردن رو اینجا دارم و خیلی سخت.
خب ما اینجا مشکل کار پیدا کردن داریم در شمال کالیفرنیا، که آدمایی که اهل کار هستن رو بیکار میکنن. حالا به من بگو که به قول معروف من بدترم یا شما اونجا؟ مثلا شما اگر تو سیلیکون ولی بودید که خدا به خیر کنه اونجا رو. خب شما تو چه کاری هستی؟ یعنی چی خوندی، چه میکنی؟
من کاش که تو آی تی بودم. من توی ایژوکیشن هستم و همیشه تو کارهای یا تیچینگ یا مثلا ماتریال دیولوپمنت، کریکولوم دیولوپمنت، این چیزا بودم. و بعد با خودم گفتم که خب من که آیتی نیستم، بنابراین میتونم راحت تو سادن کالیفرنیا جاب گیر بیارم. ولی الان متوجه میشم که everything is Spanish speaking و مشکل دیگه. به نظر میاد دست زیاده، به نظر میاد حقوقا خیلی اینجا پایین تره. و به هر حال من مشکلی که دارم اینه که اولش فکر کردم برگردم برم دوباره برگردم شمال، اقلا اونجا زندگیم راحت تر بود و فلاینا. ولی
شما چند سالتون عزیز؟
من 55 سالمه.
از نظر خانواده و ازدواج اینا چه کردی؟
خب مشکل همش همینه، من هیچ کس رو تو اینجا ندارم. و هر شب خبردار شدم که مادر پیری دارم در ایران که با مشکلات فراوان بالاخره با واکر راه میرفت و خودشو میکشون، و یه برادر داشت دارم که اونم با تمام مشکلات خودش با این از این مادر به اصطلاح تیکر میکرد. و خب من اینجا به هر حال یه جورایی سپورتشون میکردم فاینانشلی، یعنی اگه احتیاج داشتن. ولی متوجه شدم که برادرم که از ایشون مثلا مواظبت میکرد و باشون زندگی میکرد، اونم الان طوری شده که نمیتونه راه بره و مشکل داره. و اینا یه پسر 18 ساله برادرم داره که من در واقع بچه خودم اونو حساب میکنم و اون دانشگاه داره میره الان 18 سالشه و من نمیتونم، یعنی اصلا نمیتونه تمام مسئولیت رو این بچه 18 ساله بگردم بگیره، حقش هم نیست. و من اولین چیزی که به ذهنم اومد فکر کردم که maybe that's why maybe I should go back to Iran and take care of them. به صلاح یکی بالا سرشون باشه کاراشون انجام بده.
شما چه مدتیست از ایران بیرونید عزیز؟
من خیلی سال از ایران بیرونم. البته مثلا پارسال به خاطر مادرم که با از اون به صلاح وجدانم خیلی درد نگیره بعدن رفتم 3 ماه سر همون هم شد که کارم از دست دادم. سه ماه رفتم پیش مادرم، البته موندم ازش تکیه کردم، خب اون که خیلی خوشش اومد البته، ولی میرم هر از چند گاهی، مثلا آخرین بار پارسال زمستون ژانویه فوریه مارچ 2013 اونجا بودم.
خب بیخود نیست شما رو در اون سیلیکون ولی بیرون کردن، چون اونجا جای آدم های اینقدر خوشگذرون نیست. حالا به من بفرمایید اگر اونجا تشبرید امکان کار براتون چگونه است؟
من دوستی دارم که توی انجمنی کار میکنه به اسم انجمن، حالا اسمش نمیدونم، به هر حال زبانه و اون خیلی همیشه به من گفته تو هر موقع که بیای ایران اونجا برات کار هست.
کار هست ولی حقوقش چی
عزیز؟ امروز اتفاقا باش صحبت کردم، گفتش که تو میتونی، حالا زندگی خیلی اشرافی و شاهانه و فلان فلان نه، ولی زندگی راحتی میتونی داشته باشی
با حقوق تدریس زبان. آخه من غیر از این شنیدم.
ولی
مثلا به شما گفت مثلا در هفته اگر 30 ساعت درس بدید، چون بیشتر نمیشه داد، 30 ساعت درس بدید، به شما چقدر میتونن بدن؟
ما صحبت این بودش که چون من تهران نمیخوام بمونم و میخوام برم شمال ایران، بنابراین همه چی تو شمال فرق میکنه و چون این دوست من تو تهران زندگی میکنه زیاد نتونست آیدیایی بده. البته تمام اینا به خاطر اینکه من اگه تهران زندگی نکنم، برای اینکه تهران که ماشاءالله از پاریس هم گرونتره، ولی تو خانواده من الان چند سالی موت کردن رفتن شمال ایران زندگی میکنن و I'm okay with it. من ترجیح میدم شمال ایرانو. ولی یه چیزی،
کجای هست؟ شمال ایران هستم؟
مازندران.
در کجای مازندران؟
ساری.
اوکی. شما به هر حال ساروی کیجا پس هستید خودتون یا ما؟
نه ولی اونا رفتن اونجا زندگی میکنن. ولی من حالا چرا به شما زنگ زدم؟ یکی این که من به خاطر اینه که همیشه آدمی بودم که یعنی این تو اینجوری هم که هیچ وقت یاد نگرفتم به خودم فکر کنم درسته حسابی، حالا یه جاهایی درسته سلفیش هستم، ولی مثلا همیشه دیگران برام مهمتر بودن و همیشه جالبه که من از بچگی این برادر و این مادر من همیشه هم کانسرن هم موزل زندگی من بودن و آی انداب که فکر میکنم آخر عمرم هم صرف اینا بکنم.
نه بیاد مسائل مخلوط نگو، چون اون کار درست نیست. اون حرفا در حقیقت خود رو به دست باد سپردنه که ما رو کجا خوب نکنید از این.
من میخوام مطمئن بشم.
نه صبر کنید. خب همینی که من به سوالای منو جواب بدید، وارد اون بحثای عجیب و غریب نشید. شما من بفرمایید که فرض کنید اونجا حقوقی داشته باشید در حد بخور و نمیر. اولا شما اصلا ثروتی یا خانوادهتون ثروتی داره که بتونید به اون تکیه کنید؟
به اون شکل نه، برای اینکه این برادرم معتاده و ماشاءالله خب
نه کاری به اون
نداره. ولی من یک حقوق بفهمه.
نه حقوق از کجا؟
من چند سال پیش پام شکست و به خاطر همین و از پارسال تا حالا در واقع من دارم یه حقوقی از دولت میگیرم.
چقدر هست؟ بعد بعدم تا که ادامه داره؟
مال کالیفرنیا نیست، مال فدراله و همیشگیه. $1,000
خواه شما با $1,000 یه چیزی میشه 3,000,000 تومان میتونید یه زندگی معمولی عادی اونجا داشته باشید و اگر این پول حتمی
نه
آخه صبر کنید کار خب بنابراین خب اون یه زندگی عادی و معمولی است، اصلا حالا کاری به شاهانه و فلانه هایی که دوستتون گفتن نیست، اون زندگی عادی و معمولی است که خیلی میشه خودتون زندگی کنید، ولی اینکه بخواید به مادر و برادر کمک کنید اگه بخواید باید کار بکنید و باید هفته 30 ساعت بری زبان یاد بدید درس بدید. شما اهل این کار هستید؟ اصلا معلم؟ آخه شما ممکنه برنامه ساز و برنامه
نه من معلمی، من اصلا معلمی تجربهش زیاد دارم،
کار معلمی ندارم. نه دوست دارم. آخه ببین عزیز، معلمی یه خطر داره مثلا تو برخی از رشته هایی که آدم بعد از مدتی نخواد بکنه. ببینید من معلمی برام عادیه، برای که من با کلاسم بیش از اونا یاد میگیرم و باشون پیش میرم. ببین برای من معلمی بهترین کار دنیاست، ولی برای یه عده من استاد داشتم در ایران که بودم، توی خاطرم هست در دانشکده میامد تو اتاق من بعد از یه ساعت و نیم که درس میداد قش میکرد میافتاد و آخر کارم ول کرد رفت معاون وزیر شد. یعنی میدونید میخوام چیزی که به شما بگم این است که بعضیا معلم نیستن. علم معلمی هنره، ولی زبان درس دادن قصه دیگری ها.
من ببینین من ESL اینجا درس دادم، حتی فارسی هم داشتم که به درس، یعنی فارسی درس دادم به آمریکایی‌ها و با بچه‌ها الیمنتری اسکول و
حالا اونا رو میدونم. من راجب گذشته‌تون هم، نه شما بدجوری تو گذشته اید، رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم صحبتتون رو. چنگ و نجمن با ما باشید.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت ها و مؤسسات خصوصی self employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 9955.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشم.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. جانم بفرمایی. بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام حالتون، ببخشین من یه رفته، من یه سوالی داشتم راجع به همسرم. ما کلن تو دو تا کشور زندگی میکنیم و طوریه که مدام هی از اینجا به اونجا هی دائم مسافرت میکنیم و طوری شد که من دیگه تصمیم گرفتم که بیایم آمریکا. البته همسرم هم راضی شد، ولی وقتی هم اومدیم آمریکا.
نه صبر کنید عزیز، بذار من اولا، شما چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 42 سالشونه.
خب شما چرا تو دو تا شهر کشور زندگی میکردید؟
بله.
چرا تو دو تا کشور مختلف زندگی میکنی؟
دیگه ایران بودیم، کارشون اونجا خوب بود، حیف بود از دست بده. بعد رفتیم اروپا، بعد اونجا هم دوباره میخواستیم، اونجا هم دوباره یه کاری که شروع کردن خوب بود، مجبور بودیم دوتا رو نگه دارن. بعد طوری شد که ما رو ایران رو دیگه نخواستن نگه دارن، چون یه ذره ضرر دیدن، خیلی زیاد ضرر دیدن. بعد ولی به خاطر همین ضرره بعد میرفت و میومد. حالا سوال من که چیه که ما مدام از هم دیگه دوریم و هرچند بعد مثلا دو سال قطعی تصمیم گرفتیم که مثلا بیایم آمریکا، دوباره اومدیم آمریکا، دوباره یه کار پیش اومد تو کشور اروپایی برای کارشون، دوباره خودش برگشت اونجا. و وقتی من الان با همسرم صحبت میکنم میگم مثلا بیا دیگه تنهاییم، حداقل گفتن زن و شوهر که پیش هم باشیم، ولی خودشون مثلا میگن که با بفهم اینجا من حسابی کار زیاد دارم، بعد این کارها رو انجام بدم.
آخه انسان هیچ نصب کنید، هیچ کس کار زیادی نداره، کار میکنه برای که پول در بیاره. شما به من میفرمایید صبر کنید، تو ایران پول در نمیاد، تو اروپا پول در نمیاد، تو امریکا دو تایی پول در نمیاد، یک تون باید بره اروپا، یک تون باید بره امریکا. آخه این چه بازی و بهانه ای؟ تصب کنید. بعدم به من بگید چند سال ازدواج کردی؟
ما 13 سال ازدواج کردیم.
فرزند چی داری؟
متاسفانه همین اواخر بود بچه دار شدیم، ولی بچه همون فوت کردیم.
یعنی متولد شده فوت کرد؟
بله.
چرا؟
به خاطر اشتباهات پزشکی آمریکا.
واو. حالا به من بفرمایید شغل همسرتون چی عزیز؟ یعنی کار تحصیلات چون چه شغلشون چی؟ هر جور شما دوست دارید.
مهمه بگم
چون نه اصلا فراموش. آخه ببین نه بذار نه حتما نذار. نه نه ببینید عزیز، من بذار علتی که پرسیدم چیه. به نظر من شما خب دنبال بهانه میگردید با هم نباشید. چرا میخواید با هم باشید؟
من دنبال بهانه نمیگردم. خودش هم میگه که نه ما میخواییم با هم باشیم، ولی کارش مثلا میگه باید کار اینجا رو روبرا کنم و طوری هم هست که خرج رو من میدم. یعنی این هم بگم نیست، اینجوری نیست که مثلا پول باشم بفرسته. فعلا یه سری مشکلاتی داره که بعد اونجا خودش پولا رو مثلا به چند نفر بده.
نه نفهمیدم خرجی رو شما بدید، یعنی خرجی کی رو شما بدید، خودتون یا ایشون و خودتون رو؟
خرجی زندگی خودم رو من پرداخت میکنم.
خب شما چرا اصلا احتیاج دارید ایشون کار بکنید؟ شما بهتر بیکار بشینن تو خونه اینجا.
من بیکار بشینم؟
ایشون شما کار بکنید پول در بیارید، ایشون هم بیخودی را نیفته بره. آخه عزیز من اصلا نمیفهمتون. شما قبول کنید از هزار تا خانواده یکیش اینجوری که شما میگی نیست. که مرد در به در سب کنید ایران و اروپا و امریکا رو زیر پا بذاره و زندگیشو به هم بزنه، برو پورم در نیاره. آدم که نمیره یه جای کار بکنه بعد آخر شب هم پول بده بیاد بیرون. شما تا حالا دیدی مثلا این کسی بره 8 سال یه کار کنه بعد بگه آقای رئیس اینم $100
میدونیم که اصلا کارم که میکنه پول در میاره، ولی چون که بعد چند نفر پول رو پرداخت کنه
چرا باید به چند نفر
اون پولا نمیتونه،
نه چرا باید پول نه چرا باید پول رو به بقیه پرداخت کنه؟ چرا
بله
چرا باید پول رو به دیگران بده؟
چون یکی از کاراش خیلی با ضرر بوده بعد
خب پس اون قصه دیگریست. پس ایشون یه بدهکاری داره و میخواد تعهدات مالیشو بده، بنابراین پولی که در میاره رو میده به بابت بدهیاش.
دقیقاً درسته.
خب حالا این کی تموم میشه این پرداخت بدهی یا با پولی که ایشون در میاره؟
فعلا اینش مشخص نیست، همین مشکلم همینه که فعلا این مشخص نیست، ولی اینطوری هست که اگه خودش بخواد بیاد آمریکا میتونه مثلا دورا دورم مثلا با همکاراش در اروپا صحبت کنه که کارا رو هندل کنه.
حالا ایشون تعهدی که داره اخلاقیه یا قانونیه یا هر دو؟
اخلاقی.
خب تعهد اخلاقی رو که آدم وقتی نیت داره به پردازه میتونه با فرصت و فاصله بده. چرا باید ایشون زندگی زناشویی کل زندگیشو به خطر بیاندازه برای که میخواد تعهد اخلاقی رو به نوعی برآورده کنه؟ آخه من اصلا نه اینکه میخوام بدونم هم میخوام در همین نادانی بمونم، ولی من اصلا نمیفهمم شما چی کار دارید میکنید. و اولا ایشونی که نشون میده قبلا نه تنها چیزی در نیاورده، منفی هم شده، حالا بد به دلیل تعهد اخلاقی.
ببینین بذارین حالا خیلی بد نگم، خودشون کارشون خیلی خوب بوده، ولی یه کاری کردن که خیلی ضرر داشت که بعد بدهی میدادن. برای همین مثلا این مسئله مال 5-6 ساله که داره همینجور ادامه پیدا میکنه.
این کاری بود که در اروپا بود یا ایران بود؟
ایران بود.
و این ایران پولی بود که از عزیزان و نزدیکان بود یا پول مال شرکا بود؟
نه پول مال مثلا از کسانی که براش کار انجام داده بودن که بعد خودش یه کار دیگه انجام میداد.
حالا اون از اون بگذار، حالا پرسش اون از من چی عزیز؟
من میخوام ببینم الان من باید به شوهرم چه جواب، یعنی همش مثلا بهش میگم که من تنها مثلا برگرد اینجا مثلا تنهایی سخته یا هر چی، به من میگه باید تو تمام اینا رو بفهمی که من نمیتونم الان بیام. من میخوام ببینم
اصلا چرا ایشون
نمیتونه.
به من بفرمایید ایشون اگر اونجا 1000 یورو در میارن در امریکا نمیتونن پول در بیارن؟
چرا میتونه؟
خب پس چرا نمیارن؟ خب ایشون میگن نمیخوام بخوزن.
خب اونجا یه ذره راحت تره، فعلا اونجا کانکشن زیاد داره.
خب ایشون از کجا این کانکشن
ایشون کانکشن خیلی داره.
ایشون چه زبونی رو
از این لحاظ ایشون چه زبونی خیلی قوی داره، آشنا خیلی داره، ولی اگه بیاد آمریکا اونقدر آشنا نداره.
نه نکنم آشنا یادم که اوکی. خب حالا پس ایشون مجبور از نظر شما در اروپا بمونه؟
از نظر من نه، ولی
چرا قبول میکنی وقتی شما قبول نداری؟ وقتی شما قبول ندارید که ایشون مجبور اونجا باشه بهش بگید تو باید بیای، حالا بهش بگید باید بیای، ایشون چه میکنه؟
خب میگه باید بفهم، باید بفهمی که من نمیتونم الان بیام.
آخه شما که میگید من بعد از اینکه فهمیدم به این نتیجه رسیدم که تو میتونی بیای، چه شما بفهمی؟
یعنی من باید بفهمم که بابا اونجا کار داره باید بمونه مثلا این حالش.
شما میگید اینجا میتونه کار پیدا کنه؟
اینجا؟
یعنی رو امریکا؟
بله میتونه کار پیدا کنه، ولی خب طول میکشه.
حالا ایشون هم که به شما میدین بدهی ایشون بابت درآمد ماهانه شون چه مدتی طول میکشه یا اون هم اطلاع نداری؟
بله اینجوری که خودشون میگن خیلی زیاده اصلا.
بنابراین چرا شما فکر نمی کنین ایشون دروغ میگن؟
همین مشکل من اینه که هیچ موقع فکر نمی کنم تو این زمینه به هم دروغ میگه.
خب من معتقدم دروغ میگه. علتش هم اینست. آخه اینا به هم نمیخوره قربونتون.
همین. ببینید من
یه آدم اصلا نه. ببینید یه آدمی که راستگو اول میگه من 102,000 دلار اینجا، 76,400 دلار اونجا، 32,500 دلار اونجا بدهکاره، پولی هم در میارم، این مدتی هم که طول میکشه اینه میخوام این کارو بکنم. بعد تعهد اخلاقی یعنی چی؟ تعهد اخلاقی آدمایی که میان توی یه بیزینسی با آدم شریک میشن یا حتی پول میدن اونا مسئوله. این آقا رفته بیزینس باز کرده ضرر کرده، کسی هم که بهشون پول داده اومده توی بیزینس، چه فرقی میکنه که آدم بره توی بیزینس یا به یه بیزینسی پول بده؟ تو امریکا هیچ تفاوتی نمیکنه.
بله دقیقا همینطوره، یه بیزنس بعد به یه بیزنس دیگه پول بده.
خیلی خب، پس بنابراین ایشون چرا فکر کنه که
و چون که خیلی آشنا بود، مثلا آشنا که مثلا با هم خیلی کار کردن.
خب فرقش چیه؟ اونم باید
اونم خانواده داره دیگه، مثلا اینجوری میگه.
خب فرقش ایشون که کسی رو نابود نکرده. بله ایشون چرا عددا رو به شما نمیده؟ این آدم راستگو
کلی میگه.
کلی معنی نمیده از این کلی یعنی دروغ. از سر عدد من به شما بگم، من به شما بگم که یه چک نوشتم ولی کلی میگم عددش نمیدونم چیه، من میشم چی چیزی عزیز؟
خب همین، من وقتی میام میخوام دیتیل رو برام توضیح بده این کار نمی کنه، عصبانی میشه.
خب معلومه برای که نمیخواد بگم.
خب اینها رو میدونم ولی خب باید چی کار کنم؟
من هیچی نمیدونم، شما هر جور دلتون میخواد با یک کسی از شما پنهان میکنه و دروغ میگه کاری باید بکنه. خب شما دوست دارید، شما هم دوست دارید ایشون نباشه؟
من؟ نه
حتما، برای که وقتی با همی دعوا میکنی.
نه خب من همین دارم پیش میگم که برگرده، من چرا باید دوست داشته باشم که خودش نباشه؟
برای که عملا این کارو میکنی.
خب من دستم بد نیست، حتی شده گفتم اگه پول همراهت نیست من میتونم بلیط تو از اینجا بخرم.
یه آدمی که اونجا اینقدر پول در میاره که بخواد بدی یاشو بده، پول همراهش نیست که بخواد برای اومدن؟
خب اینجوری میشه.
بله. شما اگر فکر میکنید من یک آن یه همچین داستانی رو باور میکنم اشتباه.
خب
بنابراین شما حقیقت رو بدونید و هر کاری دوست دارید بکنید. ای آدم انسان واقعیت و حقیقت رو ندونه چه نظری میتونه داشته باشه عزیز؟ بنابراین اصلا بازی در نیار. شما کاراتون حرفاتون اصلا با هم نمیخونه عزیز، یا ایشون. و بنابراین حالا اگر یه روزی دیگه فهمیدید یه چیزایی دلتون خواست، شما متاسفانه امروز باز زودتر برم، لطف کنید تلفن رو در خدمت کنم. ولی آدم با سخت‌ترین و بدترین و تلخ‌ترین واقعیات میتونه از نظر کلی کنار بیاد، هم ذهنش هم بدنش هم روانش. ولی آدم با شک و دودلی و دروغ هیچ وقت نمیتونه زندگی، اون آدم از پا در میاد. خواستید دفعه بیاد با هم بیشتر صحبت کنیم، من متاسفانه مجبورم خدافظی کنم از حضور.
مرسی از
شنگ ارجمن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. همطور که میدونید امروز خوشبختانه آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی و ترمیمی بعد از پیام ها 8 دقیقه گفتگویی با شما خواهند داشت، پس آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق در خدمتتون خواهند بود. از این عزیزان سپاسگزارم و به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد.
برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیبرلی هیلز، کوستامیسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
ساندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به ساندیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم، جراح پلاستیک و زیبایی. همونطور که از هفته قبل قول داده بودم، امروز بحث جراح پلاستیک رو درباره عمل جراحی سینه یا برست آگمنتیشن در خانم‌ها شروع میکنم. در ادامه این بحث که حداقل دو یا احتمالاً سه جلسه تو خواهد کشید، در مورد مطلب نسبتاً جدید استفاده از چربی‌های بدن فرد برای بزرگ کردن سینه هم صحبت خواهم کرد. قبل از شروع بحث می‌خواستم که مطلب مهمی رو خدمتتون اطلاع بدم که در ماه جون پروموشن خاصی برای عمل جراحی برست آگمنتیشن داریم که این پروموشن فقط برای عمل جراحی برست آگمنتیشنه و نه برای هیچ نوع عمل جراحی دیگه و فقط برای کسانی است که در ماه جون به آفیس من مراجعه کنن. الزامی نیست که عمل جراحی در همین ماه انجام بشه، ولی برای استفاده از این پروموشن مراجعه در ماه جون و تعیین تاریخ عمل جراحی برای ماه‌های آینده ضروری است. برای کسانی که در فکر این انجام این عمل هستن، خواستم بگم که این یه امتیاز است در حال حاضر در مطب من وجود داره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین با شماره 310-247-9650 تماس بگیرین. از اونجایی که عمل برست آگمنتیشن بعد از عمل لایپوساکشن شایع‌ترین عمل جراحی زیبایی هست، دوست دارم که آماری در رابطه با اثرات روانی این عمل جراحی در اختیارتون بذارم. در سال 2011 307 هزار عمل جراحی برست آگمنتیشن در امریکا انجام شده براشون که نسبت به سال قبل از اون 4% افزایش داشته و نسبت به سال 2000 یعنی حدود 11 سال قبل از اون بوده 45% افزایش نشون میده. مطالعات علمی بسیار زیادی در زمینه تأثیرات روانی عمل جراحی بزرگ کردن سینه انجام شده. در یک مطالعه که بین سال 2011 و 2012 بر روی 611 فرد که عمل برست ایمپلنت داشتن انجام شده، نتایج جالب توجهی به دست اومده. میانگین سنی این افراد 33 سال بوده، 73% از افراد از سیلیکون ایمپلنت استفاده کرده بودن و میانگین سایز ایمپلنتشون هم 363 بوده. بر اساس مطالعه بر روی این گروه خاص، نتایج به دست اومده نشون داده که افراد رضایت قابل توجهی در زمینه خوشحالی روانی و بهبود روابط جنسی داشتن. این آمار از طریق بررسی این افراد در 6 هفته و 6 ماه بعد از عمل جراحی به دست اومده. مطالعه دیگری که در طی 5 سال بر روی 281 خانم که تحت این عمل جراحی قرار گرفتن نشون داده که عمل جراحی برست آگمنتیشن یا بزرگ کردن سینه باعث بهبود اعتماد به نفس در 91% موارد و بهبود کیفیت زندگی در 64% موارد شده و 98% از این افراد گفتن که حاضر بودن که این عمل رو دوباره انجام بدن. خب برگردیم به بحث عمل جراحی برست آگمنتیشن یا بزرگ کردن سینه. در ابتدا میخوام که توجه شما رو به این مطلب مهم جلب کنم که عمل جراحی برست آگمنتیشن با عمل جراحی برست لیفت یا بالا کشیدن سینه ها دو عمل کاملا متفاوت هستند. هیچ کدوم از این عملها جایگزین همدیگه نیستند. البته در موارد زیادی این دو عمل باید همزمان صورت بگیره که نتیجه مطلوب حاصل بشه. زمانی که شما برای عمل جراحی برست آگمنتیشن با جراح پلاستیکی دهتون مشورت میکنین، باید در آخر جلسه مشاوره جواب 4 سوال رو بدونین. اول اینکه محل شکاف جراحی کجا قرار میگیره. دوم اینکه محل قرار گرفتن ایمپلنت کجا خواهد بود. سوم اینکه چه نوع ایمپلنت برای شما مناسب ترین هست. و نهایتاً چهارم اینکه چه سایز ایمپلنت برای شما باید انتخاب بشه. تمام این مطالب رو یک به یک براتون توضیح میدم و آگاهی به این 4 مورد باعث میشه که شما بتونید یک تصمیم آگاهانه درباره عمل جراحی خودتون بگیرید. در مورد محل شکاف جراحی باید بگم که کلا از طریق 4 محل مختلف میتونه انجام بشه. میتونه شکاف جراحی در سرسینه یا نوک سینه قرار بگیره، میتونه در خط زیر سینه، از طریق زیر بغل و یا نهایتا از طریق ناف عمل جراحی صورت بشه. هر کدوم از این روش ها محاسن و معایب خودشون رو دارن و باید برای هر شخصی مناسب ترین روش انتخاب بشه. برای نمونه انجام عمل بزرگ کردن سینه از طریق ناف فقط برای افرادی میتونه باشه که نوع ایمپلنت انتخابیشون سیلن ایمپلنت است. سه روش دیگه میشه که از هر نوع ایمپلنت استفاده کرد. توجه داشته باشید که هر موقع شکافی روی پوست قرار میگیره حتما خط عمل جراحی رو به دنبال خواهد داشت، ولی مهم اینه که تکنیک جراحی باید به نحوی دقیق انجام بشه که این خط حتی امکان قابل رویت نباشه. مطلب دوم در بحث برست آگمنتیشن بزرگ کردن سینه محل قرار گرفتن ایمپلنت سینه است. این محل قرار گرفتن ایمپلنت سینه یا پاکت میتونه زیر عضله قفسه سینه باشه یا زیر نسج برست و روی عضله قفسه سینه قرار بگیره. در بعضی از موارد باید به طور نسبی قسمتی از پاکت زیر عضله قفسه سینه و قسمت دیگه از اون زیر نسج برست واقع بشه. از هر شکاف جراحی که برای این عمل استفاده میشه خیلی اهمیت داره که پاکت دقیقاً با شکل و اندازه ایمپلنت متناسب باشه. مطلب یا سوال سوم نوع برست ایمپلنت. هر ایمپلنت تشکیل شده از یک جداره که در تمام انواع ایمپلنت ها از جنس سیلیکون هست و کانتنت یا محتوای ایمپلنت صرف نظر از محتوای داخل ایمپلنت میتونه متفاوت باشه. جنس جداره در تمام ایمپلنت ها مشترکه و دو مرتبه خدمتون عرض میکنم که از سیلیکون ساخته شده. جداره ایمپلنت ها که همگی از ماده سیلیکون میتونه صاف و یا زبر باشه. محتوای داخل ایمپلنت ها میتونه از محلول سیلین یا همون محلول تزریقی آب نمک باشه که اینو ایمپلنت ها به صورت یک کیسه خالی از کارخونه به دست جراح میرسه و جراح هنگام عمل جراحی محلول سیلین یا سرم تزریقی آب نمک رو به داخل کیسه ایمپلنت وارد میکنه. در مقابل اینو ایمپلنت ها ایمپلنت هایی هستن که محتوای آنها سیلیکون هست. اینو ایمپلنت ها در کارخانه سازنده پر میشن و جراح نمیتونه که حجم ایمپلنت ها رو در هنگام عمل جراحی تغییر بده. میخوام در مورد سیلیکون فیلد ایمپلنت یا ایمپلنت هایی که داخل آنها از ماده سیلیکون پر شده مقدار بیشتری توضیح بدم، ولی از اونجایی که به آخر وقت امروز رسیدیم ادامه بحث رو به هفته آینده واگذار میکنم. مجددا میخوام که اطلاع بدم که در ماه جون پروموشن خاصی برای عمل جراحی برست آگمنتیشن داریم که این پروموشن فقط برای عمل جراحی برست آگمنتیشن یعنی بزرگ کردن سینه و نه برای هیچ نوع عمل جراحی دیگه و فقط برای کسانی که بتونن در ماه جون به آفیس من مراجعه کنن. الزامی نیست که عمل جراحی در همین ماه انجام بشه، ولی برای استفاده از این پروموشن مراجعه در ماه جون و تعیین تاریخ عمل جراحی برای ماه آینده ضروریه. برای کسانی که فکر میکنن که در فکر انجام این عمل هستن، خواستم بگم که این امتیاز در حال حاضر در مطب من وجود داره. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین با شماره 310-247-96-50 تماس بگیرید. تا هفته آینده، روز چهارشنبه و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 310-247-96-50. دکتر K plasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900 drkevinariani@gmail.com.
سلام دوباره خدمت شنوندگان عزیز، من مهرداد آریانی با فوق تخصص در بیماری های عروق، امروز مروری برایتان خواهم داشت در خصوص نارسایی های شریانی و به خصوص شریان های پا. به این دسته از بیماری ها به انگلیسی Peripheral Arterial Disease یا PAD یا PVD میگویند. از عروقی که درگیر هستند میشه از رک های کاروتید که خون رو به مغز میبرند و رک هایی که خون رو به دست ها و پاها میبرند هم یاد کرد. در این بیماری مثل بیماری های عروق قلب با پیدا شدن پلاک های کلسترول و فیبروز و عاقبت با نشستن کلسیوم کم کم مجرای رگ گرفته میشه و با بسته شدن رگ از رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به عضله ها کاسته میشه. بیماری PAD یا PVD معمولاً عروق پا رو مبتلا میکنه، ولی در این حال میتونه عروق کلیه، معده و روده ها رو هم گرفتار کنه. کلن نارسایی های شریانی عروقی پا نشونه ای از مشکلات بزرگتر عروق بدنه. باید بگم که نشست چربی تنها دلیل بیماری های عروقی نیست. تورم این عروق که در بسیاری از بیماری های سیستم ایمنی دیده میشه، صدمه و لطمه خوردن به عروق هم میتونه باعث پیدا شدن علائم بشه. از دلایل دیگر میشه از اشعه درمانی و غیر طبیعی بودن آناتومی عروق و یا تاندونهایی که اطراف اونا هستند یاد کرد. ریسک فاکتورها، یعنی دلایلی که باعث زیاد شدن شانس گرفتاری به این بیماری میشوند، عبارتند از 1. دخانیات و کشیدن سیگار که حتی اثر سوء اون بیشتر از تأثیریه که به عروق قلب میذاره. 2. بیماری قند. 3. چاقی. 4. بیماری فشار خون، به خصوص وقتی فشار شما بالای 140/90 باشه. 5. بالا بودن کلسترول، به خصوص وقتی از 240 میلی گرم بالاتر بره. 6. بالا رفتن سن، به خصوص بعد از 50. 7. سابقه فامیلی بیماری های شریانی PAD و بیماری های قلبی و سابقه بیماری سکته های مغزی. 8. بالا بودن پروتئینی به اسم هوموسیستئین که نقش این پروتئین در بدن کمک به ساخت بافت ها و حفظ اونهاست. بیماران دیابتی، یعنی مبتلا به بیماری قند که سیگار هم می کشند، بالاترین درصد این بیماران رو تشکیل می دن. بسیاری از مبتلایان به این بیماری ممکن است هیچ علامتی نداشته باشند یا فقط علائم جزئی رو نشون بدن. بسیاری از درد پا موقع راه رفتن شکایت دارن. این دردها متناوبند، یعنی با راه رفتن پیدا میشن و با استراحت بعد از چند دقیقه قطع میشن. محل درد رابطه مستقیمی به شریانی داره که دچار گرفتگیه، ولی درد عضله ماهیچه ساق پا از رایج‌ترین جاها و علائمه. درد ممکنه خفیف باشه و یا غیر قابل تحمل. معمولاً بیمارانی که گرفتار این مسئله هستن از راه رفتن و فعالیت‌های بدنی تا حد امکان می‌کاهند. علائم این بیماری عبارتند از درد قسمت کفل یا ناحیه هیپ، درد کشاله ران و ساق پا. از علائم دیگه میشه از سرد بودن پا، به خصوص اگر دمای پا بین دو پای مختلف دیده بشه. دوم، تغییر رنگ پا، براق شدن پوست پا، گاهی از دست دادن موهای پا و یا کم شدن شدید رشد مو در یک پا در مقایسه با پای دیگه از علائم مهمه. کند شدن سرعت رشد ناخونها رو هم میبینیم. وقتی بیماری شدید تر بشه، عدم حس نبض و یا نبودن و فقدان کامل نبض دیده میشه. در مراحل بعد، زخمهایی به روی انگشتان پا، پاشنه پا، مچ پا پیدا میشه که بسیار دیر خوب میشن و گاهی هیچ وقت خوب نمیشن. و در آقایان علاوه بر علامتهایی که گفتم، ممکنه خودش رو به صورت ناتوانی جنسی نشون بده. اگر به این علائم توجه نشه، بسیاری دچار درد پا حتی در حالت استراحت میشند و حتی خوابشون از شدت درد به هم میخوره و در این مواقع است که با پایین گذاشتن پا از تخت و گاهی به طور موقت با کوچکترین راه رفتن میتونن یک کم از شدت دردشون کم کنن. شما چه موقعی باید به سراغ پزشک برین؟ اگه در پایتون احساس درد و سوزش دارین و یا حتی بی‌حسی احساس میکنین، حتما به پزشک متخصص رجوع کنید و فکر نکنین که این جزء طبیعی از پا به سن گذاشتنه. در بعضی اوقات حتی بدون داشتن علائم باید دنبال این بیماری گشت. اگه سن شما بالای 70 ساله، اگه سنتون بالای 50 ساله ولی بیماری قند دارین و سیگارم میکشید، و اگه سنتون پایین 50 ساله ولی بیماری قند دارید و چاقی، فشارخون و سابقه فامیلی دارید، در این موارد باید حتی بدون علائم دنبال این بیماری برید. از عوارض شدید این بیماری میشه از زخمایی که هیچ وقت خوب نمیشن و دچار عفونت مزمنن اسم برد. اینها بدون درمان کم کم باعث سیاه شدن و گانگرن عضو میشن و در بسیار اوقات مجبور هستیم که عضو گرفتار رو قطع کنیم. بیمارانی که دچار گرفتگی عروق احشا هستن معمولا خودشون رو به صورت دردهای شدید بعد از خوردن غذا نشون میدن. این بیماران کم کم از ترس پیدا شدن درد از خوردن غذا میترسن و کم میکنن و نتیجه دچار کم وزنی شدید میشن. در مرحله های شدید ممکنه خونریزی روده هم پیش بیاد. چند کلمه از گرفتگی عروق گردن یا کاروتید بهتون بگم. بسیاری از این بیماران برای دردهای قسمت گردن به من یا پزشکشون مراجعه میکنن و نگرانی رو دارن که نکنه رگشون گرفته شده باشه. باید بدونین که گرفتگی این رگها برعکس عروق قلب یا پا و یا معده باعث درد نمیشه، بلکه خودشو بیشتر به صورت بروز ناگهانی بی‌حسی و ضعف صورت یا دست و پا و یا سر شدن یک طرف بدن نشون میده. در برخی اوقات بیماران به طور ناگهانی قدرت حرف زدن خودشون رو از دست میدن یا بیناییشون رو از دست میدن. سرگیجه و عدم تعادل ممکنه پیش بیاد و پیدا شدن سردرد شدید که بدون هیچ دلیلی هست از علائم مهم سکته‌های مغزیه. و کلن هر کدوم از علائمی رو که به اون اشاره کردم اگر برایتون پیدا شد، بهتره که فوراً به بخش اورژانس مراجعه کنید. خب، به آخر وقت رسیدیم. هفته دیگه در مورد درمان این بیماری ها صحبتی خواهیم داشت. روزتون خوش.
این برنامه از طرف دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی به شما تقدیم شد. 818-678-4900 drkevinaryani@gmail.com. Thank you.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
WD FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه. برای شنیدن رادیو همراه